ساعت 6 عصر به مقطع ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ امتیازی به ایران نمیدهد. تهران میگوید از سرگیری مذاکرات هسته‌ای مشروط به قول آمریکا درباره عدم حمله به ایران است. و ایران میگوید حریم هوایی مرکزی و غربی کشور تنها به روی پروازهای عبوری بین‌المللی باز است. سلام، کامبیز کراماتی هستم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که با ایران صحبت نمی‌کند و هیچ چیزی به آن کشور پیشنهاد نمی‌دهد. دونالد ترامپ همچنین بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای ایران را کاملاً نابود کرده است. این در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران می‌تواند ظرف چند ماه یا حتی کمتر غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد. دونالد ترامپ روز جمعه گزارش‌های رسانه‌های آمریکا را مبنی بر اینکه دولتش کمکی احتمالی به ایران برای دسترسی به 30 میلیارد دلار جهت ساخت یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی تولید انرژی را مورد بررسی قرار داده است، رد کرد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا مایل به سرگیری مذاکرات با تهران است، باید هر گونه حمله دیگر به ایران را منتفی اعلام کند. مجید تخت‌روانچی به سرویس جهانی بی بی سی گفت در حال حاضر ما به دنبال پاسخ به یک سوال هستیم، اینکه آیا در حالی که گفتگو می‌کنیم باز هم شاهد حمله خواهیم بود؟
Are we going to see a repetition of an act of aggression while we are engaging in dialogue؟
معاون وزیر خارجه ایران افزود که آمریکا از طریق میانجی‌ها خواستار از سرگیری مذاکرات شده، اما به گفته او موضع خود را در مورد این مسئله مهم روشن نکرده است. تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و دور ششم آن که قرار بود 25 خرداد ماه در عمان برگزار شود لغو شد. سخنگوی وزارت راه و شهرسازی ایران میگوید حریم هوایی مناطق مرکزی و غربی ایران تنها به روی پروازهای ترانزیت بین‌المللی باز است. مجید اخوان با تاکید بر این موضوع گفت فرودگاه‌های بخش شرقی ایران بر روی پروازهای داخلی و خارجی باز هستند. پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل شباک روز دوشنبه اعلام کردند 3 شهروند اسرائیلی را به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت کردند. این 3 نفر متهمند که مأموریت‌هایی را به دستور عوامل اطلاعاتی ایران از طریق تلگرام انجام دادند. به گفته شباک این افراد اطلاعاتی از مراکز حساس، بیمارستان‌ها و مراکز خرید جمع‌آوری کرده و اقدام به فیلمبرداری از رهگیری موشک‌های ایرانی کردند. این 3 تن 2 روز پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران بازداشت شدند. اسرائیل در طول 2 سال گذشته 10 تن از ساکنان این کشور را به ظن ارتباط با عوامل اطلاعاتی ایران بازداشت کرده است. اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که شمار کشته‌های جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران به 935 تن افزایش یافته است. در اسرائیل 28 غیرنظامی در جریان حملات ایران کشته شدند. جزئیات بیشتر از گلناز اسفندیاری.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت بر اساس آخرین آمار پزشکی قانونی 935 تن از کشته شدگان در جنگ ایران و اسرائیل شناسایی شدند که در میان آنها 38 کودک و 102 زن که برخی باردار بودند دیده می شود. این در حالی است که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تعداد کشته شدگان را 1190 تن اعلام کرده است. این گروه که در آمریکا مستقر است میگوید 436 تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند. بنا به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر دست کم 65 کودک و 49 زن از جمله 2 زن باردار در حملات اسرائیل به ایران جان باختند و 270 کودک و زن زخمی شدند. به نوشته این گروه مدافع حقوق بشر، 5 پزشک و 4 امدادگر نیز در حملات اسرائیل به ایران کشته شدند.
در پی حملات اخیر اسرائیل، رسانه‌های ایران تایید کردند که ابوالفضل نیکویی، معروف به حاجی یونس، از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هم کشته شده است. خبرگزاری تسنیم بدون اشاره به جزئیات بیشتر نوشت که او هفته گذشته در یکی از حملات هوایی اسرائیل در تهران جان باخته است. نیکویی که از نزدیکترین افراد به قاسم سلیمانی توصیف شده، حدود 8 سال در سوریه مستقر بود و نقشی کلیدی در عملیات نیروی قدس در آن کشور ایفا می‌کرد. برخلاف بسیاری از فرماندهان سپاه، پیش پیش از کشته شدن او اطلاعات یا تصاویر چندانی از او در رسانه‌ها منتشر نشده بود. تا کنون شمار دقیق کشته شدگان نیروی قدس در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل مشخص نیست. پیشتر نیز کشته شدن محمد سعید ایزدی فرمانده لشکر فلسطین در نیروی قدس تایید شده بود. اسماعیل قانی فرمانده فعلی نیروی قدس روز شنبه در مراسم خاکسپاری 60 فرمانده و کارشناس هسته‌ای و موشک ایران شرکت کرد. دولت فرانسه روز دوشنبه آنچرا که تهدیدات علیه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیف کرد محکوم کرد و بار دیگر از ایران خواست تا امنیت کارخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خاک خود را تضمین کند. فرانسه همچنین بار دیگر تاکید کرد که مذاکره بهترین راه برای مقابله با نگرانی‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران است. اما عباس عراقچی هشدار داد که حملات اسرائیل به تأسیسات تولید مواد شیمیایی صنعتی میتواند به گفته او منجر به یک فاجعه انسانی و زیست محیطی شود. وزیر خارجه ایران در پیامی به مناسبت 38مین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت افزود که تهران خواستار برگزاری نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای بررسی حملات اخیر اسرائیل شده است. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است و هفتم تیر ماه هر سال به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی سردشت بر مبارزه با سلاح‌های شیمیایی تاکید می‌کند. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر میگوید جنگ با اسرائیل مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را تضعیف میکند. خانم محمدی در ویدیویی اختصاصی که در تهران ضبط و برای خبرگزاری اسوسییتد پرس به خارج از کشور ارسال شده گفت که واکنش حکومت ایران به جنگ افزایش تدابیر امنیتی در پایتخت و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی و جامعه مدنی بوده است.
جامعه ایران برای رسیدن به دموکراسی به ابزار قدرتمند تقویت جامعه مدنی و تقویت جنبش زنان به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی نیاز داره و متاسفانه خب جنگ این ابزار رو تضعیف میکنه، از قدرت اونها کم میکنه.
نرگس محمدی همچنین با انتقاد از حمله اسرائیل به بخشی از ساختمان زندان اوین نسبت به وضعیت زندانیان و محل نگهداری آنها ابراز نگرانی کرد.
حمله به زندان در حالی که زندانی‌ها پشت درهای بسته هستند و کوچکترین کاری برای نجات خودشون نمیتونن انجام بدن، به نظر من هرگز نمیتونه هدف مشروعی باشه.
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که 79 نفر در حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شدند. او گفت قربانیان شامل کارکنان اداری، سربازان وظیفه، زندانیان، اعضای خانواده زندانیان که برای بازدید یا رسیدگی به امور حقوقی به زندان آمده بودند و همسایگانی که در نزدیکی زندان زندگی می‌کردند بودند. گیدئون سار وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه گفت که اسرائیل به انعقاد توافقنامه‌های صلح و عادی سازی روابط با همسایگانش لبنان و سوریه علاقمند است. وزیر امور خارجه اسرائیل در یک کنفرانس خبری گفت کشورش به گسترش حلقه پیمان ابراهیم علاقمند است. اسرائیل در سال 2020 در چارچوب پیمان ابراهیم با میانجیگری ایالات متحده با امارات متحده عربی، بحرین و مراکش روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد. این کشور در سال 2022 با سودان هم پیمان عادی سازی روابط را به امضا رساند. وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه گفت که ما علاقه داریم که سوریه و لبنان همسایگان خود را به حلقه صلح و عادی سازی اضافه کنیم و در این حال منافع اساسی و امنیتی اسرائیل را هم حفظ کنیم. سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در ماه ژوئن 10 خرداد تا 9 تیر ماه بیش از 230 هزار شهروند افغانستان خاک ایران را ترک کردند که عمده آن به صورت اخراج بوده است. سخنگوی این سازمان به خبرگزاری فرانسه گفت تنها در هفته پایانی 132 هزار نفر به افغانستان بازگشتند. این افزایش شدید در آمار به دلیل تعیین ضرب العجل 15 تیر ماه از سوی ایران برای خروج اتباع فاقد مدارک صورت گرفته است. مقامات مرزی طالبان و سازمان ملل متحد انتظار دارند با نزدیک شدن به ضرب العجل ایران آمار بازگشت روزانه که در روزهایی به 30 هزار تن هم رسیده بود بار دیگر افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بسیاری از این افراد اندوخته اندکی دارند و فرصت‌های شغلی چندانی هم در افغانستان به چشم نمی‌خورد، زیرا این کشور با فقر عمیق و بیکاری بالا دست و پنجه نرم می‌کند. و قیمت هر دلار آمریکا در بازار ارز روز یکشنبه نسبت به روز قبل از آن بیش از 4000 تومان افزایش یافت و به بالاتر از 88000 تومان رسید. در جریان درگیری‌های نظامی اسرائیل و ایران قیمت دلار به بیش از 90000 تومان رسید، اما پس از برقراری آتش بس این نرخ تا حدود 82000 تومان هم پایین آمده بود. بورس تهران هم در روزهای شنبه و یکشنبه که نخستین روزهای بازگشایی آن پس از درگیری‌ها بود، با کاهش گسترده سهام روبرو شد و تابلوهای بورس در هر دو روز کاملا قرمز بود.